بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب بحث در ارتباط با تفسیر سوره مبارکه حمد بود از مرحوم فتونی. میخواستیم ببینیم ایشون قواعدی که نوشتن به اون زیبایی و خیلی خیلی خوب چطور در سوره حمد پیاده کردن. بحث بسم الله رو گفتیم، این نکاتی بیان شد. حالا در تکمیل مطلب جلسه گذشته اگر خاطر شریفتون باشه، ایشون روایتی رو از آقا امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن که در اونجا یا آقا امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود الباء بهاء الله در بسم الله، سئل الصادق عن البسم الله، امام صادق سوال شدن از بسم الله الرحمن الرحیم، بعد حضرت فرمودن که الباء بهاء الله و سین ثناء الله و المیم ملک الله. خب ما میدونیم که و فتونی این رو آورد و رد شد تمام. بعدم گفتش که روایت داریم از آقا امیرالمومنین که ما من حرف الا و هو اسم من اسماء الله، هیچ حرفی نیست الا اینکه اسمی از اسماء الله هست. بلافاصله ایشون رد میشه در بیان، ایشون میگه بیانون از آقا امام عسکری از امیرالمومنین که الله اعظم اسم من اسماء الله هست و معناش چنین هست و روایت متعددی در معنای الله میاره ایشون و بحث الله رو تمام میکنه به همون سه خطی که جلسه گذشته من گفتم. ایشون میگه پس معنای جلاله میشه المنعم على الخلق به ولایت اهل البیت و ملزمهم بها و مهین و من خالفهم، که ایشون میگه در ترجمه اله گذشت و در تفسیر در تعویل لفظ جلاله هم گذشت. اینا رو دقت بکنید، خورده اینجا بحث دیگه خدمت شما عرض کنم منبر نیست و داستانم نیست و یه خورده بحث دقیقه، یعنی باید کسی که گوش میده با حوصله با دقت کامل تمام حواسش باید جمع باشه. این نکاتی که داره بیان میشه بحثای درسی کلاسی هست. این مطلبی بود که مرحوم فتونی در ارتباط با بسم الله گفت. دقت بفرمایید. بعد ایشون رحمان و رحیم هم وارد میشه. دیگه حالا من تمام مطالب رو نمیخونم ولی کلش رو به شما عرض میکنم که چی میگه ایشون. ایشون خلاصه روایات در بحث رحمان و رحیم رو میاره، توضیحی از فیض کاشانی هم میاره، مطلبی هم از تفسیر آقای امام عسکری میاره و تمام. همین، هیچ ارتباطی در بحث رحمان و رحیم به اهل بیت ایشون مطرح نمیکنه الا بحث همون روایتی که از آقا امیرالمومنین هستش که رحمان مشتق از رحم هست یا رحم هست، این رحم و رحم هست رحم محمد هست صلی الله علیه و آله و سلم و اعظام رحم آقا رسول الله در اعظام شیعه هست و ان من اعظامهم اعظام محمدن. بعد بله که استخفاف به پیغمبر نکنی، استخفاف به شیعیان آقا امیرالمومنین هم نکنی، بی احترامی و چیز هم نکنی، اهانت نکنی، بلکه تعظیم و تکریم کنی، چون این مشتق از رحمان هست و رحمان مشتق از رحم هست و رحم هست و رحم هم رحمش اصلش رحم آل محمد هست. اون نسب مهم هست، نسبی که بر اساس ولایت و نبوت شکل بگیره اصل هست و همین مقدار توضیحی هم که بنده دارم عرض می‌کنم ایشون نمیگه، حتی فقط نفس روایت رو میاره عبور میکنه. بعدم ایشون میگه چند تا حدیث در فضیلت بسم الله میاره که بسم الله الرحمن الرحیم فضائل زیادی داره که حتی موقعی که مینشینی ترک نکن، موقعی که بلند میشی ترک نکن، برای هر کاری بسم الله بگو، خوشخط بنویس و اینها و تمام. ما الان جلسه گذشته تقریبا با این کتابی که جلوی من هست مثلا تا صفحه 44 خوندیم، الان من تا صفحه 70 برای شما توضیح دادم کامل در این دو سه دقیقه، چون با دقت الحمدلله مطالعه کردم و خلاصه کردم. خلاصه مطلب همین بود که خدمت شما بیان کردیم. بعدشون وارد الحمدلله رب العالمین میشه. خب ببینید در بحث بسم الله ایشون بخشایشو خوب ورود کرد، بالاخره تلاش کرد که الله را مرتبط کنه با ولایت، تلاش کرد که رحمان رحیم رو مرتبط کنه و بسم الله رو مرتبط کنه، به اسم رو هم مرتبط کنه. ولی خب با توجه به قواعدی که از خود ایشون یاد گرفتیم و با توجه به رسائل روایت، موضوع خیلی عمیق‌تر از این هست. ببینید مثال من میخوام بزنم، با بسم الله رو شما اگر از اسم و الله جدا بگیرید بابای استعانت بود. خب در بحث استعانت ما حداقل باید روایت اذا نزلت بكم شده فاستعینوا بنا على الله، بحث استعانت اهل بیت باید مطرح می‌کردیم دیگه، استعانت از اهل بیت، استعانت از خداست. این یک بحث بود که اینجا به طور کامل میشد مطرح بشه. علل خصوص درگیری که با وهابیت هست که حق اعتقاد شیعه در اون درگیری آشکار می شود و خیلی مهمه که های استعانت جستن از غیر خدا کفر هست، شرک هست، خلاف توحید هست یا مربوط به درجات پایین هست یا نه. اصلا استعانت از خدا جستن منحصر است در استعانت جستن از خلفای خدا و اسباب و وسائلی که خلاص خدا قرار داده. خب این بحث کاملا اینجا در بحث با قابلیت طرح داشت که خب ایشون مطرح نکردن. مطلب بعدی در کلمه بسم، یعنی با و سین و میم که خود ایشون روایت رو مطرح کردن، با بهاءالله هست، سین ثناءالله هست، میم ملک الله یا مجد الله هست. خب بهاءالله ما میتونید بس بها رو میتونید مطرح کنید، بهای پروردگار چی؟ ذات خداست، ذات خدا که معنا نداره که صاحب بها باشه. بها مال صفات فعلیه و صفات ظهوریه و تجلیات پروردگار است. اللهم انی اسالک من بهایی که به ابها و بها درجات دارد، شدت و ضعف دارد، در حالی که ذات خدا این مسائل رو نداره. پس موضوع بهای خدا اصلا بحث ذات خداوند نیست. پس با بسم الله اصلا قرآن شروع شده با بهای خدا. بها مقام تجلیه، مقام ظهوره، مقام آشکاری است و این درجات هم داره. خب ما میدونیم که باز این اسماء الله همه مربوط هست به اهل بیت، یعنی این بها ارتباطی با اهل بیت داره. خب این ارتباط رو ایشون میتونست بررسی کنه. من نمیخوام الان وارد بشم، من دارم روشی رو که ما قرار بعد از خوندن کتاب فتونی مطرح کنیم رو در این ضمن دارم بیان میکنم که دوستان آشنا بشن. اون روشی که ما از اول هی گفتیم آقا روش تفسیر اهل بیت رو به دست بیاریم و حتی ما از مرحوم فتونی هم نمیخوام بگم میخوام جلو بزنیم، میخوام بگم مرحوم فتونی هم چه بسا این مسائل رسید نخواست بگه، تقیه کرد یا صلاح ندونست ورود پیدا کنه. ما این مسائل رو هم میخوام تکمیل کنیم، یعنی از اون قواعدی که از اهل بیت یاد گرفتیم میخوام حد اکثر بهره مندی رو داشته باشیم. الان با وقتی طبق نصوص روایات بها الله هست، با بسم الله بها الله هست، خب ارتباط بها الله با اهل بیت چطور هست؟ اون رو باید بررسی کنیم دیگه. این یک نکته. سین ثناء الله هست، ثنا با سین، ثناء الله این به معنی همون ظهور و تابش، تابش نور و اینها. اون هم باز مربوط به اهل بیت، چون اهل بیت نور الله هم مربوط با ثناء الله میشه و قابل بررسیه. میمش چی هست؟ میم ملک الله هست یا مجد الله هست، حالا هر کدام که باشه باز به اهل بیت مربوطه، چون ملک خدا یا مجموعه مخلوقات خدا میشود یا اون مالکیت خدا. خب چه مالکیت باشه چه مجموعه مخلوقات باشه، هر دو باز با اهل بیت مرتبط است. علل خصوص که دقت بفهمید آقایون، ما در روایات داریم که خود ایشون هم آوردن، هم در اون مقدمات و کلمات آوردن، هم در همین بخش بسم الله آوردن که بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر هست به اسم اعظم از نزدیکی ناظر عین به بیاض عین، یعنی سیاهی عین، سیاهی چشم به سفیدی چشم. ناظر عین یعنی همون داخل مردمک، اون قسمتی که انسان باش میبینه، اون چقدر نزدیک هست به سفیدی. بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است به اسم اعظم خدا. خب اسم اعظم خدا کیست، چیست؟ ببینید باز اینجای بررسی کامل داشت دیگه. اصلا خود به اسم الله الرحمن الرحیم خودش کلش اسم الله، خود کل این بسم الله الرحمن الرحیم خودش اینو اسم الله است. اسالک به بسم الله الرحمن الرحیم، اینطور داریم در ادعیه، از تو درخواست میکنم خدایا به چه چیزی درخواست میکنم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خود بسم الله الرحمن الرحیم که حقیقتی است. ببینید چطور در روایات ما داریم مثلا یک کسی سوره ای رو حفظ کنه یا آیه ای رو حفظ کنه، بعد اینو فراموش کنه، روز قیامت همون سوره میاد، همون سوره میاد میگه من اگه من حفظ میکردی، به من تمسک میکردی، به من عمل میکردی، من تو رو به این جایگاه میرسوندم. هر سوره خودش یک تمثلی داره، یک تجلی داره، یک حقیقتی داره. آیات هم همینطوره، آیات هم یک تجلی داره، هر کدام یک تمثلی داره. خود بسم الله الرحمن الرحیم این الفاظ هست درسته، ولی یک معنایی هم داره، مفهومی هم داره درسته، یک مصادیق بیرونی هم داره. حالا بگید ملک هست، بگید حقیقتی هست، مثلا چطور هست؟ خود این بسم الله شفاعت میکنه. خود این مثل اسم اعظم، اسم اعظم یک موجود بدون شعور، مثلا مرده ای نیست که کسی ازش استفاده کنه کار دیگری بکنه. خود اسم اعظم کننده کار هست، خود اسم اینطور است. حالا اینو در جای خودش باید بحث بشه. پس بسم الله الرحمن الرحیم که نزدیک تر است به اسم اعظم، ما به مناسبت همین روایت باز میتونیم وارد بحث اسم الله، اسماء الله، اسم اعظم، نحن والله الاسماء الحسنا و اینطور امور بشیم. باز مرحوم فتونی در اینجا ورود پیدا نکردن. مطلب بعدی بس الله هست. الله و ایشون فل جمله اشاره کردن، اما باز اشاره قوی تر لازم بود، یعنی تصریح های ما قوی تری داریم. مثلا ایشون گفتن خلاصه مطلب الله چی شد؟ ایشون گفتن خلاصه یعنی الله یعنی نعمت دهنده به خلق ولایت اهل بیت رو. غیر از این موضوع اصلا الله و الوهیت خودش حقیقت الوهیت که ما در بحث الله مفصل چندین جلسه شد، 7-8 جلسه شد، ما توضیحش دادیم در بحث نوادر کتاب التوحید کافی باب النوادر. اونجا هم ما فکر میکنم 9 جلسه کتاب النوادر رو توضیح، باب النوادر رو توضیح داریم، اونجا هم مسائلی بیان شد. خب ارتباط الله با اهل بیت قوی تر از این چیزی است که ایشون فرموده. اینم هست که خدا، یعنی خدایی که ولایت اهل بیت رو بر ما واجب کرده، یعنی ارتباط بدیم الله را با ولایت اهل بیت از این جهت که خدا این را واجب کرده. این درسته، سر جای خودش محفوظ، اما خود حقیقت الله چیست؟ خب ما روایت فراوان خود ایشون آورد که الله چه به لحاظ حروف چه به لحاظ معنا مربوط به اهل بیت است. الف آلاء الله علی خلقه من النعیم به ولایتنا. خب خود این آلاء الله چیست؟ نعمت‌های خدا. لام فرمود الزام خدا خلقش را به ولایت ما. خود این الزام کردن که تشریع هست، تشریع خودش رابطش با اهل بیت چطور هست؟ اینم بحث باز خود اون روایتی که ببینید بعضی اینجور میان میگن آقا الله مربوط با ولایته. چطور میگیم؟ الف و لام و ها. امام فرموده، امام صادق در توحید صدوق فرموده الف آلاء الله یعنی نعمت‌های خدا بر خلق است که به ولایت ما خدا نعمت میده، به واسطه ولایت ما خدا به کس نعمت میده. لام یعنی الزام خدا خلقش را به ولایت ما. ها هم یعنی هوان خدا لمن خالف محمدم و آل محمد. خدا خذلان میکنه، جهنمی میکنه کسی که مخالف محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین باشد. اینطور میاد ارتباط برقرار میکنه و درست هم هست. ظاهر کلام امام صادق هم همین هست، درست هم هست، حق هم هست. یکی از نحوهای ارتباط الله با ولایت اهل بیت همین است که الله رو بگیم سه حرف اصلی داره. حرف اول نعمتهای خداست که به واسطه ولایت به کسی خواهد رسید. لام که حرف دوم هست، الزام کردن خدا هست که خدا واجب کرده مخلوقات رو که شما به ولایت آل محمد داشته باشید. ها هم ارتباطش با ولایت اهل بیت این است که با دشمنان اهل بیت خدا اینا رو جهنمی میکنه. خب این یک نحوه ارتباطه و این درست هم است، اما خود همین حدیث نحوه دیگه ارتباط داره. یعنی ما بگیم آلاء الله علی خلقه من النعیم، نعمت های خدا به خلق، سوال اینه که خدا اون نعمت ها رو چطور به خلق میرساند و اعظم اون نعمت ها چیست؟ دست خدا در نزول باب نزول فیوضات کیست؟ معدن نعمت ها کجاست؟ خب این یک جهت، من دیگه وارد نمیشم، توضیح زیادی نمیدم، یعنی قصد ندارم اینطور وارد بشم. لام الزام خداست، خدا واجب کرده است. خب خدا واجب کرده، واجب کردن خدا فعل خداست یا ذات خداست؟ این محل تشریع کجاست؟ خدا در کجا تشریع میکنه؟ چطور تشریع میکنه؟ خب این الزام خدا باز خودش باطن‌تر ارتباط داره با اهل بیت. و حوان، خدا عذابش رو به چه نف نازل میکند؟ مثلا نمیگیم از طریق جهنم، خب جهنم رابطش با امیرالمومنین چی است؟ نمیگیم از طریق ملائکه، ملائکه غلاظ و شداد، خب اینا ارتباطشون با اهل بیت چی است؟ یکی. و دو اینکه الان لام و ها شد بحث، یا الف و ها شد بحث جنت و نار، یک عده رو خدا میبره بهش به ولایت، یک عده رو میبره جهنم به واسطه اینکه اهل بیت رو قبول ندارن. خب بحث ارتباط این دو حرف که در درون الله بود، ارتباطش با قسیم الجنت و نار بودن اهل بیت چیست؟ خب اهل بیت قسیم الجنت و نارن، اصلا اون کسی که اینها رو به بهش میبرد باز اهل بیتن، امیرالمومنینن. اون کسی که به جهنم میبرد امیرالمومنینن. بهشت و جهنم مال کیست؟ باز مال اهل بیت است. دست خدا در نزول فیوضات یا نزول عذاب ها چه کسی است؟ باز اهل بیتن. پس الله، الله رو شما چطور معنا کردی؟ بالاخره الله شما یعنی افراد رو میگم، نه مرحوم فتونی. ما هر کسی برای خودش باید داره، هر کسی با خودش صحبت کنه. ما بالاخره الله رو چطور معنا کردیم؟ میگیم آقا الله یعنی اون حقیقتی که ما رو آفریده، نعمت هایی برای ما قرار داده، وظایفی برای ما تشریع کرده، عاقبتی هم برای ما قرار داده، میشه الله. ما دریافتی از الله بیشتر از این نداریم که. خب تمام این مراحل همه مربوط است به اهل بیت. حتی روایاتی که ایشون در بحث الله آوردن اینجا که مثلا فرمودن که الله حقیقتی است که همه به او پناه میبرن، الله حقیقتی است که باید مورد اطاعت قرار بگیره یا مورد عبادت قرار بگیره، الله حقیقتی است که خالق اشیاست، الله حقیقتی که قابل درک نیست. تمام معانی روایاتی که آوردن، باز همه اون روایات خودش به نحوی مرتبط با اهل بیت می شود. پس ببینید در بحث با بسم الله که بهاءالله بود، ایشون اونطور که باید ورود پیدا نکرد. در با بسم الله که معنی استعانت بود، اونطور که باید ورود پیدا نکرد، که بنده توضیح اجمالی شو دادم. در بحث با و سین و میم به عنوان حروفی از قرآن که اینا هر کدوم از این حرفا اسم الله، باز ارتباط برقرار کامل نشد. در کلمه الله ارتباط کاملی با ولایت اهل بیت تبیین نشد. کل بسم الله الرحمن الرحیم رو در نظر بگیری، باز مربوط به اسم اعظم هست که باز ارتباطش ایشون بیان نکرد. بعد میرسیم به رحمان و رحیم. در بحث رحمان و رحیم هم ایشون فقط و فقط روایات رو میاره و فقط اشتقاق رحمان و رحیم از رحم و رحم رو مطرح میکنه و ارتباط شیعیان که اینا در حقیقت اولاد حقیقی اهل بیت هستن. تازه عرض کردم همین توضیحات هم ایشون نمیدن، شیعیان اولاد حقیقی هستن. پس اکرام و اعظام رحم آل محمد، اکرام و اعظام فرزندان اونها هست، فرزندان شرعی اونها که اهل که شیعیان هست. این تمام ارتباط رحمان رحیم با اهل بیت و شیعیان، در حالی که اینطور نیست. مطلب فوق این حرف هست، یعنی این هست بیش از این هم هست که خود رحمان صفت خداست، صفت فعل خداست، صفت ظهوری خدا، ذات خدا رحمان نیست، رحمانیت در ذات خدا نیست، رحیمیت در ذات خدا نیست، اینا صفات فعله و صفات فعل با اهل بیت. اونطور که بعضی مراجع فقها، من نمیخوام اسم ببرم، فرمودن در زمانهای خودمون، در زمانهای گذشته سریعا فرمودن اهل بیت مظهر تام و تمام رحمانیت و رحیمیت خدا هستند در هر عالمی متناسب با اون عالم، حتی در این عالم، حتی در عالم دنیا هم اهل بیت مظهر رحمانیت و رحیمیت خدا هستند. این می شود ارتباط بسم الله الرحمن الرحیم با ولایت اهل بیت، با مقامات اهل بیت، با شیعیان اهل بیت و با دشمنان اهل بیت. به این نحو انسان باید ورود پیدا کنه. حالا این خلاصه ای بود از گزارشی بود که از نحوه تفسیری که مرحوم فتونی کردن. من صلاح دونستم که در همینجا تفاوت روش تفسیر خودمون رو هم با مرحوم فتونی بیان بکنم که واضح بشه. این که میگیم آقا باید بیشتر ورود کرد و بیشتر روایت رو به حساب آورد در بحث و مطرح کرد، با این روشی که عرض کردم بود. حالا وارد الحمدلله رب العالمین میشیم انشاءالله. خب در بحث آیه دوم سوره مبارکه هند الحمدلله رب العالمین که مرحوم فتونی ورود پیدا کردن، باز تقریبا همون شبیه بسم الله ورود کردن. به چه معنا؟ ایشون میگه که الحمدلله، خب حمد برای چی؟ برای خداست، برای نعمت‌های خدا. حالا روایاتی هم در این جهت میارن، من دارم خلاصه روش ایشون رو عرض می‌کنم، کتاب رو نمی‌خوام بخونیم. ایشون میگه حمد برای چی؟ ایشون روایات متعدد میارن که خداوند نعمت‌های زیادی به انسان داده، این نعمت‌ها قابل شمارش نیست و ما باید برای اون نعمت‌ها خدا رو حمد کنیم. خب افضل اون نعمت‌ها چیز، ارتباطش با ولایت رو ایشون اینجور بیان می‌کنه که اعظم اون نعمت‌ها ولایت اهل بیت است. اعظم اون نعمت ها نعمتی است که باعث حیات ابدی نورانی انسان بشه و تا ابد انسان در راه رشد و سعادت و معنویت حرکت کنه. و ایشون الحمدلله را از این جهت مربوط می کند به اهل بیت، الحمدلله، در حالی که خب راه دیگری هم بود برای ارتباط این بخش از آیه کریمه با اهل بیت، و اون راه این بود که ما اولیاء النعم رو ببینیم، مثلا بررسی کنیم، توجه کنیم. ولی ایشون به این موضوع نپرداختن. یعنی ببینید زحمت زیادی در مقدماتشون کشید، در پیاده کردن هم تا حدی ایشون داره پیاده میکنه، اما اون مطالب راقی و عالی رو هنوز تا اینجا ورود نکردنشون. خب الحمدلله، سپاس مخصوص خداست. چطور مخصوص خداست؟ سپاس مخصوص خداست به خاطر چه چیز؟ به خاطر نعمت ها. افضل نعمت ها چیز؟ ولایت اهل بیت. چرا افضل است؟ به خاطر اینکه باعث حیات طیبه ابدی می شود، سعادت دنیا و آخرت دارد. ولایت اهل بیت، محبت اهل بیت، معرفت اهل بیت، متابعت اهل بیت، اینها افضل نعمت هاست. پس خدا را شکر می کنیم بر نعمت ولایت. اینطور معنا کردن، در حالی که راه دیگه هم داشت. الحمدلله چرا سپاس مخصوص خدا؟ چون خداوند نعمت داده. خب این نعمت رو چطور خداوند داده؟ به وسیله یک وسائطی، اونها میشن اولیاء حمد، اولیاء نعمت. و من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الخالق. بالاخره این اسم منعم بر اهل بیت هم در درجه دوم صدق میکند. درست خداوند منعم هست، اما این نعمت رو به وسیله از یک معدنی، از یک مبدعی، از یک جایگاهی داده، او هم منعمه. مثل اینکه مثلا شما استادی دارید به شما درس میده، خب خداوند روزی علم رو به من داده، حالا این استادم واسطه شده، از استادم انسان تشکر میکنه. پس من اگر میگم الحمدلله، منافاتی با این نداره که من بگم که استاد ممنونم از شما، من از شما سپاسگزارم. اصلا سپاسگزاری خدا در سپاسگزاری این استاد انجام میشه، همینطور سایر نعمت ها. ولی ایشون این جهت رو ورود پیدا نمیکنن. حالا ما بحثای دیگه هم داریم، نمیخوام وارد بشیم. این حمد خودش یک ارتباطی آیا با لواء حمدی که ما مال آقا رسول الله به دست آقا امیرالمومنین است در روز قیامت داره یا نه؟ الحمدلله، یعنی لواء الحمدلله. لواء الحمدم لله، چون لواء الحمد به دست آقا امیرالمومنین است، لله میشه لرسول الله، یعنی لواء الحمد لرسول الله. الحمدلله اینطور، اینطور هم میشه معنا کرد، نمیشه معنا کرد، اینم بحثی است، اینم از یک جد. یکی هم میشه حمد رو با ماده احمد و محمود و محمد که ماده اصلیش با در حمد هست ارتباطی، آیا حمد میشه با آقا رسول الله برقرار بشه؟ اینا دیگه بحثای بسیار تخصصی و دقیقی است که ما الان نمیخوایم ورود پیدا کنیم، فقط اشاره میکنم که شاید از این جهات هم بشه ورود کرد. بالاخره حمد هم یک همچین حقیقتی دارد که میتوان با اون حقیقت ذات آقا رسول الله که در تجلیات مختلف اسمای مختلف گرفته، یک حقیقتی آمده در یک مکانی محلی شده محمد، در یک عالمی شده محمود، در یک عالمی، در یک موطنی شده احمد. توجه می‌فرمایید؟ اینطور هست و اون حقیقتش حمد هست که در آقا رسول الله محور وجود هست. اگر ما قائل باشیم بین اسماء و مسمیات رابطه قوی برقرار هست، خب پس طبیعتاً حتما بین آقا رسول الله و اسم محمد رابطه است، بین آقا رسول الله و اسم محمود هم رابطه است، بین آقا رسول الله و اسم احمد هم رابطه است. پس در حقیقت اون اصل رابطه مربوط به حمد می شود، اون ریشه و ذات هست و حقیقت هست. حالا اینا توضیحات مفصلی داره. اونجا ما میگیم الحمدلله، یعنی آقا رسول الله فقط برای خداست. خلقتک لعجلی و اصطنعتک لنفسی، تعابیر مختلف حالا قرآنی حدیثی با توضیحات مفصل، این میشه فقط مال خداوند، یعنی عبد خالص خداست. الحمدلله در حقیقت معناش میشود بسیار بسیار یگانه با عبده و رسوله. او عبد خداست، یعنی عبد خالص علی الاطلاق، عبد تام، عبد کامل، عبد من جمیع الجهات، عبد ترین عبدها. اگر حمد را باز مرتبط بس با آقا رسول الله بگیریم و توضیحاتی، اینجا الحمدلله پس رابطه برقرار میکند باز با بس نبوت و ولایت که میشه آقا رسول الله حمد. اگر حمد را باز بگیم، گفتم لواء حمد بگیریم، لواء حمد رو مربوط به آقا امیرالمومنین بگیم، لله باز میشه لرسول الله، چون هرچی که لرسول الله است، ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لله، فرق نمیکنه، دو طرفه است. پس لواء حمد که مال آقا رسول الله، یعنی مال خداست، مال خداست یعنی مال آقا رسول الله است. پس اینطور الحمدلله میشود مربوط بشود. خیلی خوب، اینا اشاراتی است که عبور میکنیم. بعد وارد رب العالمین ایشون میشه، الحمدلله رب العالمین. ایشون باز ورود میکنه به بس عالمین، خیلی خیلی مفصل مفصل که این روایتش رو ایشون میاره، 7-8 صفحه بحث روایات عالمین، حواله میداریم قبل بعد، حواله به مختلف. و ایشون میگه خداوند که رب العالمین هست، ارتباط رب العالمین با اهل بیت چی است؟ میگه خب خداوند عوالم را، عالمین را که اصناف موجودات و عوالم طولی و عرضی رو خداوند آفریده است، برای چه چیز آفریده است؟ برای این آفریده که از همه اینا پیمان ولایت بگیره و از همه اینا عقد میثاق کرده نسبت به اهل بیت، و همه اینا را آفریده برای اینکه به اهل بیت معرفت پیدا کنن. مثلا ما خلقت و سماء مبنی اولا ارزم متیه اولا قمرم منیر اولا شمسم مزیه اولا 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 الا لعجلکم و محبتکم. پس رب العالمین که دارد تربیت میکند عالمین را، عالمین را برای چه چیز تربیت میکند؟ برای معرفت و محبت اهل بیت. باز این تفسیری که ایشون فرموده، تفسیر خوبی هم هست، زیبایی هم هست، ارتباط عوالم با اهل بیت. اما میتوان در بحث رب ورود کرد، یعنی رب عالمین، رب عالمین این معنای تربیت چیست؟ معنای ربوبیت چیست؟ ارتباطش با اهل بیت چیست؟ به چه نحو این ربوبیت در عالم منتشر می شود؟ این هم بحث رب العالمین که ایشون مطرح کرده. بعد الرحمن الرحیم، ایشون میگه تفسیرش گذشت و همین تفسیرش گذشت و یکی دو تا روایت در ارتباط با الرحمن الرحیم مجدد ایشون میاره و نکته خاصی نداره. حالا که چرا مثلا دو بار تکرار شده، یا محمد قطعت حمدی فسم بسمی فلذلک جعل فی الحمد الرحمن الرحیم مرتين، حدیثی میاره که علت این بیان شده که چرا الرحمن الرحیم مثلا دو بار تکرار شده، هم در بسم الله هم در آیه. بعد وارد مالک یوم الدین میشه ایشون. در بحث مالک یوم الدین خوب ورود کرده ایشون، میگه مالک یوم الدین تفسیرش رو میاره که یعنی قادر بر اقامه یوم الدین که یوم الحساب هست، خداوند هست و اون روز رو به پا خواهد کرد و قضا به حق خواهد کرد و اینجور. بعد ایشون میگه که ما در ترجمه کلمه ملک و کلمه دین و غیر این دو کلمه روایاتی رو مطرح کردیم که ندا میداد و فریاد میزد به اینکه محمد و آل محمد و ائمه علیهم السلام ملوک و حکام هستند در قیامت صغرا و کبرا از جانب خداوند. ببینید مالک یوم الدین رو در اهل بیت گرفت، این خوب هست، این اون مطلبی است که مد نظر ما هم بود که از همین روش انسان باید ورود پیدا کنه. مثلا میشد ایشون اینجا اینطور مطرح کنه، بگه اهل بیت مالک یوم الدین هست. خداوند مالک یوم الدین هست. ایشون میتونه اگر میخواست طبق آیات قبل که تا اینجا تفسیر کرده جلو بره، ایشون باید اینطور ورود میکرد که بگه اهل بیت، که بگه خداوند مالک یوم الدین است. خب یوم الدین چه یومی است؟ روزی است که بر اساس ولایت اهل بیت، اهل بهشت و جهنم از هم جدا میشوند، روزی است که بر اساس ولایت اهل بیت و موافقت و مخالفت اهل بیت، دوزخیان از بهشتیان معین و مشخص میشوند و از یکدیگر جدا میشوند. پس مالک یوم الدین مربوط به اهل بیت است و مربوط به ولایت است. خب روایت زیادی هم این بحث داره، درست هم است و به این نحو یک ارتباطی و پیوندی بین این آیه و بین اهل بیت برقرار می شود و تبیین می گردد. ولی ایشون اینجا از اون روش قبل جلو نرفته، ایشون میاد میگه نه، مالک یوم الدین خداوند است، ولی این مالکیت خداوند تفویض به معنای صحیح شده است به اهل بیت. لذا ایشون میگه که همول ملوک و الحکام، همول ملوک و الحکام، مالکان یوم الدین اهل بیتن، حاکمین یوم الدین هم اهل بیتن، به امر من الله و تملیک من، بله به دستور خدا حکم میکنن، از جانب خود حکم نمیکنن، و خداوند تملیک کرده به اونها یوم القیامه را. توجه میفرمایید؟ چه قیامت کبرا چه قیامت صغرا. یعنی ایشون باز یک اشاره ای هم داره در مالک یوم الدین، میخواد بگه یوم الدین هم قیامت کبرا رو میگه هم قیامت صغرا. قیامت صغرا چی از رجعت هست، ارتباط این آیه با رجعت. قیامت کبرا کجا هست؟ همون قیامت معروفی که هست. مالک چه کسی از اهل بیت، حاکم چه کسی از اهل بیت. پس اینجا مالک یوم الدین رو ایشون خیلی زیبا میاد تطبیق میده به اهل بیت. البته عرض میکنیم باز هم چون موضوع مهمه، نفی مالکیت خداوند نمیشود، اصلا خداوند مالک است، ولی این مالکیت خداوند در محل وجودی اهل بیت و از طریق اهل بیت آشکار میشه. پس ایشون میگه خلاصه معنای این کلمه و این جمله این میشود که روز اون روز، یعنی روز یوم الدین، روز قیامت، مثل این روز نیست از جهت تسلط انسان‌های مدعی بر ملک و مالکیت، کسی بیاد غصبش کنه، مثلا غصب خلافت کنه، دیگه رجعت جای این حرفا نیست، قیامت جای این حرفا نیست، بلکه تصرف و تملک کامل اون روز برای خداست. خب خداوند بلا معارض و بلا منازع و بدون هیچی، خب خداوند اونجا چه میکند؟ یهب الحکم و الامی، بخشد حکم یعنی حکم کردن را، قضاوت را، و امر را یعنی کل شؤونات مربوط به قیامت را میبخشد لمحمد و علی و آلهم المعصومین. خداوند میبخشه به اهل بیت و قرار میدهد ایشان را ملوک و حکام در روز قیامت و تسلیم میکند به ایشان کلیدهای بهشت و جنت را و تفویض میکند به ایشان امر حساب و ثواب و عقاب را. پس ایشان شفاعت میکنند و شفاعتشان قبول میشود. بعد ایشون میفرماید همچنین از حالت و قاعده روز حشر اصغر که رجعت خلائق است در دولت آل محمد، هنگام قیام امام زمان و تسلط خداوند است بر خلائق به وسیله حساب اینکه زمین رو مبسوط میکنه خدا بلا منازع و بلا معارض برای اهل بیت. و ایشون میگه متواتر از قول آقا امیرالمومنین که انا صاحب الکرات و دولت الدول، انا قاسم الجنات و نیران، انا قسیم الله بین الجنت و النار. بعدم روایتی در این جهت مطرح میکنه. اجازه بدید عبارت عربیش رو برای کسایی که دوست دارن من بخونم، چون عرض کردم این تفسیر در اختیار اکثریت نیست، ولی کلمات مرحوم فتونی واقعا شنیدنی است. ایشون میفرماد که فیهب الحکم والامر حين اذن لمحمد و علی و آلهم المعصومین و یجعلهم ملوکا و حکاما فیه و یسلمهم مفاتیح الجنه و النار و یفوض الیهم امر الحساب و الثواب و العقاب فیشفعون و یشفعون و کذا حال یوم الحشر الاصغر و رجعت الخلائق فی دولت آل محمد عند قیام القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف و تسلط الله ایاه علی بسیط الارض بلا منازع ولا معارض، که خداوند مسلط میکند آقا امام زمان را بر تمام زمین بدون منازع و معارض. این هم در بحث مالک یوم الدین که بسیار زیبا ایشون این مطلب رو مطرح کرد. بعد وارد میشه روایتی از کافی میخونه، مطرح میکنه در کتاب نزهت الناظرین در فضائل امیرالمومنین، بحث منبر وسیله و بحث بهشت و جهنم و قسیم الجنت و النار، بهشت مال بهشت بهشت و نار هر دو مال آقا امیرالمومنین هست، کلیداش در اختیار آقا رسول الله و امیرالمومنین هست و تمام این مسائل رو ایشون در اینجا چه از شیعه چه از سنی، حتی از سنی از خوارزمی هم مطرح کرده و ایشون میگه که اخبار در این مورد نزد ما و نزد سنی ها بسیار زیاد است، کثیرتون جدا. میگه ایشون میگه در ضمن کتاب به صورت متفرق خواهد آمد. بعد مرحوم فتونی در این بخش از کتاب در آخر بخش مالک یوم الدین وارد میشن به بحث این که بالاخره یوم الدین و مالک یوم الدین اشاره به مسائل اخلاقی داره و حساب و کتاب و دقت و محاسبه نفس و اینکه خداوند با شیعان امیرون مناقشه نمیکنه، سختگیری نمیکنه، اما با غیر اونها سختگیری میکنه و انسان باید مبارزه با نفس کنه، باید انسان محاسبه نفس داشته باشه، مراقب باشه که از راه ولایت اهل بیت خارج نشه. این مسائل رو همیشون مطرح میکنن و آیه مالک یوم الدین هم تمام میشود. بعد وارد میشود به ایاک نعبد و ایاک نستعین، باز تا آخر سوره که انشالله جلسه آینده مطرح خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.